سلام به خلاصه خبرها از تلویزیون فارسی صدای آمریکا خوش آمدید. در سالگرد روز 13 آبان ماه، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، صدها تن از شهروندان و مسئولان دولتی ایران مقابل ساختمان سابق این سفارت تجمع کردند و همزمان در شهرهای دیگر ایران نیز تجمعهای مشابهی در مراکز این شهرها برگزار شد. برخی خبرگزاری‌ها تعداد حاضر در این راهپیمایی را کمتر از سالهای قبل گزارش کردند. تجمع کنندگان علیه آمریکا شعار می‌دادند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از این مراسم با عنوان روز جهانی مبارزه با استکبار یاد کرده است. صبح امروز چهارشنبه، یک بمبگذار انتحاری اتوبوسی مملو از مواد منفجره را در نزدیکی پاسگاه پلیس در صحرای سینای مصر منفجر کرد و در نتیجه آن دست کم 3 تن جان سپردند و 10 نفر زخمی شدند. داعش مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته است و در اعلامیه‌ای با امضای ایالت سینا میگوید این انفجار واکنشی است به بازداشت زنان قبایل در صحرای سینا. نیروهای امنیتی مصر سالهاست با گروه‌های شورشی اسلامگرا که اکنون با داعش بیعت کردند می‌جنگند و این جنگ و گریز از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور اوج گرفته است. تا کنون صدها مأمور پلیس در این درگیری‌ها جان دادند. روز چهارشنبه که هواپیمای باری بعد از برخاستن از فرودگاه جوبا در سودان جنوبی در ساحل رودخانه نیل سقوط کرد. شاهدان عینی و یک مقام حکومتی گفتند 10 نفر بر اثر سقوط این هواپیما کشته شدند. علت سقوط هواپیما روشن نیست و معلوم نیست کشته شدگان همه از سرنشینان هواپیما بودند یا هنگام برخورد هواپیما با زمین کشته شدند. یک ماهواره ارتش آمریکا وجود یک روشنایی ناگهانی را در لحظه سقوط هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز مصر به ثبت رسانده است. احتمال داده شده که این روشنایی با انفجار احتمالی یک بمب یا انفجار یک موتور هواپیما یا آتش سوزی در داخل هواپیما مرتبط باشد. مقامات تا امروز احتمال حمله موشکی به هواپیمای سرنگون شده را رد کردند. جبهه‌های سیاه هواپیما در مصر در حال بررسی است. بقایای 140 نفر از سرنشینان هواپیما برای شناسایی توسط خانواده‌ها به روسیه منتقل شده است. روز شنبه گذشته هواپیمای ایرباس 321 که از شرم الشیخ در مصر به سمت سن پترزبورگ در روسیه پرواز می‌کرد، سقوط کرد و همه 224 سرنشین و خدمه آن کشته شدند. در فرانسه 8 نفر به اتهام مشارکت در قاچاق پناهجویان و انتقال آنها به وسیله قایق‌های لاستیکی از فرانسه به بریتانیا بازداشت شدند. وزیر کشور فرانسه میگوید قاچاقچیان از هر نفر بیش از 13,000 دلار دریافت می‌کنند تا آنها را از دریای مانش بگذرانند. از آغاز سال جاری تا کنون فرانسه و بریتانیا 200 شبکه قاچاق انسان را کشف کردند و بیش از 3,000 نفر را بازداشت و بازجویی کردند. در آلمان نیز پلیس به شبکه‌های بین‌المللی قاچاق انسان حمله و 24 خانه در چند ایالت این کشور را بازرسی کرده است. در اندونزی با فوران گدازه و خاکستر از کوه آتشفشان مونتریجانی و بسته شدن فرودگاه‌ها هزاران جهانگرد در 3 جزیره سرگردان شدند. در این حادثه گدازه‌های آتش تا 3500 متر در هوا پراکنده شده و درخت‌ها و زمین‌های زراعتی را لایه‌ای از خاکستر پوشانده است. نزدیک به 700 پرواز بین‌المللی و داخلی لغو شده یا به تأخیر افتاده است. به دستور وزارت ترابری اندونزی هواپیماها نباید از نزدیکی آتشفشان پرواز کنند. کوه ریجانی از جمله 130 کوه آتشفشانی اندونزی است. این کشور به دلیل قرار گرفتن روی چندین گسل عظیم همواره در معرض خطر آتشفشان و زمین لرزه قرار دارد. ماینگ جو رئیس جمهوری تایوان و شی جین چینگ رهبر چین روز شنبه آینده در سنگاپور ملاقات خواهند کرد. این نخستین دیدار میان رهبران دو کشور پس از پایان جنگ داخلی چین در سال 1949 است. چین این مذاکرات را تاریخی و مهم خوانده و گفته است رهبران دو کشور در طول مذاکرات به تبادل نظر خواهند پرداخت. رسانه‌های تایوان هدف از این دیدار را رایزنی در مورد صلح و حفظ وضعیت موجود خوانده و گفتند بیانیه مشترکی صادر نخواهد شد. از زمان روی کار آمدن ماینگ جو در تایوان در سال 2008 تا کنون 3 توافقنامه میان دو کشور در زمینه‌های تجاری و جهانگردی به امضا رسیده است. بخش بعدی خبر رو کمتر از 1 ساعت دیگر دنبال کنید.
سلام بر شما بینندگان بخش فارسی صدای آمریکا، به برنامه شب‌آهنگ خوش اومدین. من ماندانا تدیان هستم و در برنامه امشب با تازه‌های دنیای هنر و سرگرمی با شما خواهم بود. دیگر همکارانم بهنود مطری و بهنام ناطقی هم در طول برنامه با گزارش‌های موسیقی و سینمایی با ما همراه میشن. از شما هم دعوت میکنم در برنامه امشب با ما باشید. میشل اوباما بانوی اول آمریکا که در یک سفر 7 روزه در خاورمیانه به سر میبره، در دوحه پایتخت قطر در یک نشست بین‌المللی در زمینه آموزش و تحصیل سخنرانی کرد. بانوی اول ایالات متحده خواستار پایان دادن به قوانین و سنت‌های قدیمی و عقب مانده شد که مانع از تحصیل میلیون‌ها دختر در جهان شده. هدف از سفر میشل اوباما تشویق جوامع و رهبران کشورها به ایجاد امکانات برای تحصیل دختران است. برنامه امشب را با گزارشی در این مورد آغاز می‌کنیم.
میشل اوباما در نشست جهانی نوآوری برای آموزش در دوحه و جمعیت زیادی که روز چهارشنبه برای شنیدن پیام بانوی اول ایالات متحده گرد آمده بودند. در این نشست رهبران سیاسی و مسئولان آموزش و پرورش از سراسر جهان و شخصیت‌های برجسته از جمله شیخ موزه بنت ناصر مادر امیر قطر شرکت داشتند. میشل اوباما در انتقاد از سنت‌های قدیمی مانند ختنه دختران از ملت‌های جهان خواست برای فکر و اندیشه دختران و زنان جوان ارزش قائل شوند و به بدن آنها احترام گذارند.
وقتی واقعاً برای اندیشه آنان ارزش قائل شویم و به بدن آنان احترام گذاریم و آموزشی را در اختیارشان قرار دهیم که بتوانند کامیاب شوند، نه تنها زندگی آنها بلکه خانواده و کشورشان دگرگون می شود. اگر ما واقعاً می خواهیم به دختران توان یادگیری را بدهیم، باید اطمینان حاصل کنیم که بدن آنها مایه سربلندی باشد و نه دردی یا شرم.
خانم اوباما افسود، محدودیت هایی که به زنان اعمال می شود مردان را نیز محدود می کند. بانوی اول ایالات متحده در سخنرانی خود در این نشست بین المللی که هر سال توسط بنیاد قطر برگزار می شود، رهبران قطر را برای فراهم آوردن امکانات تحصیل و کار برای زنان و دختران ستود.
این واقعیت که 2/3 دانشجویان دانشگاه‌های قطر و 40% نیروی کار آن زن هستند تصادفی نیست. این ناشی از رهبری کشور است.
سفر خانم اوباما به خاورمیانه به منظور تشویق برنامه ابتکاری او و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به نام بگذارید دختران بیاموزند است. این برنامه رهبران جهان را تشویق می کند برای 62 میلیون دختری که در سراسر جهان به مدرسه نمی روند امکان تحصیل ایجاد کنند. میشل اوباما روز پیش از آن با پرسنل نظامی ایالات متحده که در پایگاه هوایی العدید در قطر مستقر هستند دیدار کرد. پایگاهی که نیروهای این کشور در کمپین هوایی علیه گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه از آن استفاده می کنند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
روزیتا ایراندوست هستم. این بخش فارسی صدای آمریکاست.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان فیلم و موسیقی. جان استوارت که اخیراً با برنامه محبوب آمریکایی دیلی شو به درود گفت، حالا به شبکه تلویزیونی HBO به عنوان تهیه کننده یک قرارداد 4 ساله بسته. HBO اعلام کرده که این همکاری با تولید فیلم‌های دیجیتال کوتاه شروع خواهد شد. جان استوارت که بیش از 15 سال مجری برنامه تلویزیونی دیلی شو بود، در سال‌های اخیر به فعالیت‌های سینمایی علاقه نشون داده و در سال 2014 فیلمنامه فیلم گلاب رو درباره ایران نوشت و اون فیلم رو کارگردانی کرد. و آدل خواننده بریتانیایی بعد از 3 سال غیبت به عرصه موسیقی بازگشت و با یک سلام رکورد شکست. ترانه هلو از هنرمند 27 ساله 23 اکتبر برابر با اول آبان ماه منتشر شد و نه تنها در صدر فهرست ترانه‌های برتر آمریکا قرار گرفت، بلکه در یک هفته بعد از انتشار بیشتر از $1 میلیون فروش کرد و رکورد جدیدی را شکست. رکورد پیشین حدود نصف این میزان بوده. ترانه هلو در سطح بین‌المللی هم یک موفقیت بزرگ برای آدل محسوب میشه و در حال حاضر در 23 کشور جهان ترانه شماره 1 است. این ترانه چندین رکورد دیگر را هم شکسته. از جمله اینکه در شبکه ویوو در کوتاه‌ترین وقت 100 میلیون بار تماشا شده و تنها در 24 ساعت اول انتشار بیشترین تماشا را داشته، یعنی بیشتر از 27 میلیون. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done.
خب در این بخش از برنامه همکارم بهنود با ما همراه میشه برای معرفی یک هنرمند جوان ایرانی که در اتریش زندگی میکنه و آلبوم جدیدش مدتی است که منتشر شده. بهنود، از این هنرمند جوان بگو.
چون خودت پیانو میزنی این گزارشو نگه داشتم روزی که حتما خودت اینجایی برات پخش بکنم.
خب منتظرم.
اما سعید قاسمی از کودکی با موسیقی آشنا شد و پیانو رو به عنوان ساز اصلیش انتخاب کرد. او بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی غیر مرتبط با موسیقی در ایران به اتریش رفت تا در کنسرواتوار موسیقی وین در رشته موسیقی کلاسیک شاخه جاز تحصیل کنه. دوشنبه ابریشمی دومین آلبوم سعید قاسمیه که مجموعه‌ای از تازه‌ترین آثار این هنرمند رو در بر می‌گیره. این آلبوم در ژانر موسیقی تلفیقی بدون کلام و در اون نشانه‌هایی از موسیقی سنتی ایرانی، کلاسیک غربی و جاز شنیده میشه. سعید قاسمی برای تولید دوشنبه ابریشمی به ایران رفت و با همکاری گروهی از هنرمندای مطرح موسیقی قطعات این آلبوم رو به صورت زنده و تصویری در استودیو ضبط کرد. تا امروز انتشار قطعات مختلف این آلبوم با واکنش‌های مثبتی در شبکه‌های مجازی همراه شده. گفتگوی کاملی که با این هنرمند جوان داشتم شنبه و یک شنبه در شباهنگ ویژه پخش میشه.
سبک جاز احساس قرابت بیشتری میکنم، به این دلیل که خیلی میتونه بیشتر شما رو به چالش بکشه. سبک جاز و نوازندگی جاز پیانو در سبک کلاسیک همونطور که شما میدونید و خیلی عامیانه بخوام خدمتتون عرض کنم، اون دستورالعمل رو در واقع تمام اکتای نوازنده رو آهنگساز نوشته و نوازنده موظف به اجرای تمام اون هستش، ولی در سبک جاز شما میتونید در هر لحظه یه قطعه موسیقایی رو به صورتی که میخواین خودتون رو در واقع بروز بدین و درونیات خودتون رو به معرض در واقع گوش شنونده بذارین. من هم احساس قرابت بیشتری با این موضوع کردم و با این سبک. البته یه چارچوب‌های خیلی خاص و قوانین خیلی مشخصی داره که خب عامه مردم شاید زیاد آگاه نیستن از این موضوع. فلشبک میزنم به 3 سال قبل. ما شروع کردیم یه آلبومی کار کردیم که آلبوم اول من بودش، آرمنیان جاز پیانو، و خب خیلی قطعات خاص‌تری بودش تنی آلبوم. امسا تصمیم گرفتم که یه مقداری در واقع گوش افراد بیشتری رو در واقع شاید پاپولارتر باشه این آلبوم یه مقداری. به این ترتیب بودش که دو قطعه برای دوئت پیانو و کمانچه انتخاب کردم، 3 قطعه جاز لاتین و 2 قطعه هم هستش که در واقع سولو پیانو که تنظیم تمام برای خودم هستش. اسم سیل که مانده یه دوشنبه یا بفهمه این اسم قطعه سوم من هستش، به این دلیل که این قطعه ریهارمونیزه کردن این قطعه در عصر یه روز دوشنبه بودش که به ذهن من رسید و انجام شد و من به این دلیل بودش که این نام رو انتخاب کردم.
مکری هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
امشب 49مین سال برگزاری مراسم اهدای جوایز انجمن موسیقی کانتری زنده از شبکه ABC پخش خواهد شد. کلسی بالرینی هنرمند 22 ساله نامزد دریافت دو جایزه شده، یکی برای بهترین خواننده زن و دیگری برای بهترین خواننده نوپا. جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو.
کلسی بالرینی خواننده و ترانه‌سرای موسیقی کانتری تنها 2 ساله که حرفه‌ای می‌خونه، ولی در این مدت کوتاه موفقیت‌های بزرگی کسب کرده. کلسی نامزد دریافت 2 جایزه در مراسم اهدای جوایز انجمن موسیقی کانتری یا CMA شده که چهارشنبه شب برگزار میشه. در 9 سال اخیر تک ترانه ی Love Me Like You Mean It نخستین ترانه با اجرای انفرادی اولین ترانه از یک هنرمند زنه که در جدول بیلبورد در صدر پرشنونده ترین ترانه های کانتری قرار گرفته. تا حال تنها چندین هنرمند از جمله ابرستارگان کانتری کری آندروود، فیث هیل و تریشا یروود در این فهرست قرار گرفتند.
So my personal goal with Love Me was to just
هدف من قرار گرفتن در رتبه 30 جدول بود، اینکه دست کم شنوندگان یکی دو بار ترانه رو بشنوند، ولی همینطور در فهرست بالا رفت. حتی متوجه آمار این واقعه بزرگ نبودم. در کنار کری آندروود یکی از 11 هنرمند زن قرار گرفتن.
کلسی بالرینی در ناکسویل تنسی به دنیا آمد و از 2 سالگی به رقص و موسیقی پرداخت. در 12 سالگی نخستین ترانه‌اش را برای مادرش خواند و با او به نشویل تنسی نقل مکان کرد. 19 ساله بود که با شرکت ضبط بلک ریور انترتینمنت قراردادی امضا کرد و در سال 2014 اولین تک ترانه‌اش لاف می لایک یو مین ایت منتشر شد.
Nominees for CMA Female Vocalist of the Year are
نامزدان زن برای دریافت جایزه CMA را استیون تایلر از گروه اروسمیت با حضور کلسی به طور زنده 9 سپتامبر در برنامه تلویزیونی صبح بخیر آمریکا اعلام کرد. کلسی میگه برایش بسیار غیر منتظره بود. سال پیش کلسی بالرینی در مراسم اهدای جوایز CMA یکی از تماشاگران بود. امسال جزو شرکت کنندگان شده و تیلور سویفت مشهورترین خواننده و ترانه‌سرای پاپ کانتری برایش توییت می‌فرستد و با هم دوست شدند. گزارش صدای آمریکا.
حمیده یارمیده هستم و این بخش فارسی صدای آمریکا.
انیمیشن کوتاهی از اولین شخصیت کارتونی که والت دیزنی خلق کرده بود پیدا شده. شخصیتی به نام آزوالد خرگوش خوش‌شانس که حتی پیش از میکی ماوس خلق شده بود. کارتون 6 دقیقه‌ای زنگوله‌های اسب سوردمه یا سلی بلز 87 سال پیش ساخته شده بود، اما دهه‌ها ناشناخته ماند تا وقتی که یک محقق در انستیتوی فیلم بریتانیا اون رو پیدا کرد. قرار است ماه آینده نسخه کاملا نوسازی شده این کارتون در لندن در برنامه‌ای به مناسبت نزدیک شدن مراسم کریسمس به نمایش در بیاد. این برنامه شامل کارتون‌های کوتاه دهه 1930 شرکت دیزنی خواهد بود. والت دیزنی در سال 1927 با کمک همکارش آب آیرکس آزوالد خرگوش خوش‌شانس را آفرید و 1 سال بعد میکی ماوس به دنیا آمد. در گزارش سینمایی امشب بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم بروکلین با شرکت سیرشا رونن که اکرانش از همین امروز چهارشنبه در سینماهای منتخب در آمریکا شروع میشه.
بهنام رو ببینیم اول.
بله بریم گزارش رو ببینیم برگردیم.
Step over this way, please. Get out of the line. Next. Passport, please. Welcome to the United States, ma'am.
در فیلم بروکلین تاکید بر نمایه نزدیک از چهره بازیگر ایرلندی سیرشا رونن دیدنی است که عاطفه های متناقض شادی و شوق از یافتن سرزمینی جدید، غم و دلتنگی دوری از وطن و خانواده و گزینش میان دو عشق در اینجا و آنجا را تقریبا بدون استفاده از کلام تصویر میکند.
Homesickness is like most sicknesses. It will pass.
From the time that I signed on to when we actually made the film, I moved over here.
خانم رونن میگوید ساخته شدن این فیلم همزمان بود با نقل مکان خودش از ایرلند به انگلیس و برای اولین بار حوادث و عواطف زندگی خودش و نقشی که بازی میکند در موازات هم قرار گرفت.
That was very new for me.
I'm not Irish.
So what were you doing at an Irish dance?
I really like Irish girls.
شخصیت خانم رونن در مهاجرت به آمریکا خواهر بزرگتر و مادر خود را پشت سر گذاشته و شوق کار و زندگی در کشور جدید که بعداً با عشق به یک جوان لوله کش آمریکایی ایتالیایی تبار تقویت می شود، هنگامی در چالش قرار می گیرد که برای دیدار کوتاهی به سرزمین مادری باز می گردد. در نمایش دوراهی شخصیت محوری میان ماندن و رفتن، فیلم بروکلین به معنی وطن می پردازد.
That was very much the hope when we were making it.
کارگردان جان کرالی میگوید آدم‌ها از ملیت‌های مختلف این فیلم رو داستان تجربه خود یا والدین یا حتی اجداد خود توصیف کردند درباره این مهاجرت. فیلم بروکلین از یک سو تصویری گرم و محل آشنا از جمع ملیت‌های مهاجر در محله بروکلین نیویورک در دهه 50 نشان می‌دهد و از سوی دیگر داستانی شخصی است درباره تقلای زن جوانی برای درک هویت خیش و یافتن مکانی برای خود و همچنین توصیفی دلپذیر و عاطفی است از تجربه مهاجرت در میانه قرن 20.
بله فیلم بروکلین. بله موضوع مهاجرت یا تبعید تو سینما موضوعی هستش که اصلا کهنه نمیشه، مخصوصا با این همه جابجایی که این روزها شاهدش هستیم.
درسته، و همونطور که کارگردان جان کرالی اشاره کرد این فیلم برای خیلی ها تنین انداز هست که تجربه مشابهی داشتن، اما اون چه این فیلم اینطوری رو برجسته میکنه موضوع کلی اون نیست، بلکه ویژگی های اون هست، به خصوص اینکه این یه فیلم ایرلندی هست بر اساس کتابی از کام تویبن نویسنده ایرلندی که تمرکزش بر تجربه ایرلندی های مهاجرت کرده است. آقای تویبن 60 ساله است، الان استاد ادبیات انگلیسی است در دانشگاه کلمبیا نیویورک، خودش هم یه مهاجر. در آثار دیگه اش هم همین درون مایه رو از دیدگاه های دیگه بررسی میکنه، به خصوص تجربه دگرباش های جنسی. محور اصلی داستان فیلم دوراهی این زن جوان هست که بعد از یافتن عشق در آمریکا و اولین تجربه اش از نزدیکی با یک مرد، باید به خاطر تراژدی خانوادگی به ایرلند برگرده و اونجا به ابتکار خواهر و مادرش یه عشق دیگه پیدا میکنه. هر کدوم از این دو عشق پیام و مزیت خاص خودشون رو دارن. عشق جوان بروکلینی درباره استقرار در سرزمین جدید هست، در حالی که جوان مجرد ایرلندی برای این دختر بازگشت به اصل هست. در این دوراهی هست که فیلم بروکلین به گفته آلن شرتسال نویسنده ویلج وایس به مفاهیم چندگانه وطن میپردازه و موضوع جابجایی.
حالا بهنام از دید منتقدها فیلم بروکلین با این موضوع چطور برخورد کرده؟ جانبدار کدوم تصمیمه؟
جاذبه فیلم که تقریبا همه نقدهای اون ستایش آمیز است در برخورد منصفانه است. نکته اینجاست که همه در تصمیم‌های زندگیشون خود به خود به منافع شخصی فکر میکنن. پیام فیلم این است که در مورد پیچیدگی‌های منافع شخصی است که پرداختن به اونها لزوما آدم رو شرور یا بدکار نمی‌کنه. تو همه شخصیت‌ها این دوگانگی هست. مثلا دوست پسرها در اینه که اطمینان بخش و اعتماد انگیز هستن میتونن نیازمند و ناامن باشن، یا مادرها که همیشه فداکار و ایثارگر هستن میتونن خودخواه هم باشن. در گزارش هم اشاره کردم در مورد بازی سیرشا رونن، ولی درباره همه بازیگرها اینطور هست که فیلم حرفش رو درباره عواطف متضاد آدم‌ها با تمرکز بر نماهای نزدیک چهره‌های بازیگرها میزنه. تاد مکارتی در هالیوود ریپورتر نوشته بازی‌ها از بازیگرهای اصلی گرفته تا نقشای کوچیک همه در حد کمال هستند، به خصوص البته شیرسا رونن که روزگاری در نقش دخترهای نوجوان درخشش داشت، حالا با مهارت بلوغ تدریجی رو در نقش این دختر مهاجر ایرلندی در بروکلین تصویر میکنه.
ممنون بهنام از اینکه امشب با ما همراه بودی. فیلم بروکلین از همین امروز در سینماهای آمریکا است.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
One Direction جایزه Music Industry Trust رو به سایمون کاول تهیه کننده نامی تلویزیون و موسیقی اهدا کرد. اعضای گروه که با شرکت در مسابقه تلویزیون اکس فاکتور به شهرت رسیدن در این رویداد در لندن از سایمون کاول 56 ساله که از داوران و تهیه کنندگان مسابقات بود و در طول مسابقات از اونها حمایت زیادی کرده بود تعریف و تمجید کردند و به خاطر مشارکت فعالش در صنعت موسیقی و سرگرمی ها و همینطور فعالیت های نیکوکارانش مورد تقدیر قرار گرفت. از دریافت کنندگان پیشین این جایزه میشه به التون جان، اندرو لوید وبر، تام جونز، کالی مینوگ و آنی لنکس اشاره کرد. این خبر به پایان شباهنگ میرسیم. از طریق ایمیل و فیسبوک با ما در تماس باشید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
این صدای آمریکاست.